به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست کورنرکست. من محمد سفری هستم و شما شنونده دومین قسمت از فصل سوم پادکست کورنرکست. امروز مشتبه عزتی در کنار منه تا با همدیگه ضبط امروزمون انجام بدیم. سلام مشتبه، امیدوارم که حالت خوب باشه.
سلام محمد، سلام شنوندگان عزیز، من مشتبه هستم. اینجا هستیم تا راجع به اتفاقات فوتبال ایتالیا به مناسبت صعود 3 تیم از فوتبال ایتالیا به جمع 8 تیم برتر چمپیونز لیگ این فصل با همدیگه صحبت بکنیم. قرار تو این قسمت با همدیگه از ایتالیای دهه 80 90 شروع بکنیم تا اوایل 2000 که خیلی توی اوج بودن، تا برسیم به 15 سالی که تقریبا لیگ ایتالیا افولی داشت و بعد چی شده که لیگ ایتالیا داره جون میگیره. ضمناً سال نو رو هم به همه شما تبریک میگم، امیدوارم سال خیلی خوبی داشته باشید برخلاف سالهای اخیر.
من همین عید باستانی رو به همه شنونده هامون تبریک میگم، امیدوارم که سال بهتری باشه نسبت به سالی که گذشت و اتفاقات بهتری تو راه باشه. مشتاق، من میخواستم که یه ذره برگردیم مثلا عقبتر. یعنی فوتبال ایتالیا همیشه یه پیشینه خیلی دور و درازی داره دیگه، از دهه 30 که دوتا قهرمانی جام جهانی فوتبال ایتالیا به دست آورد با ویتوریو پوتسو خب شروع شد. از همون دورهای اول لیگ قهرمانان هم تیمای ایتالیایی افتخارات خوبی رو کسب کردن. میلان سال 1963 اولین قهرمانی ایتالیایی توی چمپیونز لیگ به دست آورد. بعدش خب اینتر با هلنیو هررا که 8 سال مربی اینتر بود و یکی از مربی صاحب سبک فوتبال توی سری آ کسی بود که سبک فوتبالی کاتناچیو رو به ایتالیا آوردون، فوتبال تدافعی که با 3 تا دفاع تیمو بازی میکردن 3-5-2 و خب فول بک ها معنا پیدا میکردن. اصلا یکی از بازیکنان اینتر جیاکینتو فاکتی که شماره 6ش هم بایگانی شد توی اینتر میلان، دقیقا پست وینگ بک بازی میکرد و هلنیو هررا بود که این به هر حال این نبوغی که توی مربیگریش داشت این رو وارد فوتبال کرد. اینتر هم خب توی اون سال دوتا چمپیونز لیگ گرفت و رسید به اینکه خب این ایتالیا سال 1968 یورو رو برنده شد، جام جهانی 70 نایب قهرمان دنیا شدن و خب یه فاصله 16 ساله توی این فاصله اتفاق افتاد که ایتالیایی ها نتونستن اروپا رو برنده شن. اون بازه‌ای بود که تیمای انگلیسی مثل لیورپول و ناتینگهام فارست خیلی رشد پیدا کردن با سر با پیزلی و برایان کلاف، و آلمان هم خب دوره‌ای بود که با گرت مولر و فرانس بکنباور و خب مربیایی که اون موقع توی بایر مونیخ بودن اودلاتک و دیتمار کرامر و اون یوروهایی که آلمان 1972 و 80 بود. به هر حال ایتالیا اون موقع هم یه افولی رو تجربه کردش، اما خب با قهرمانی جهانی که سال 82 آوردن و پائولو روسی که از اون معدود بازیکنهای تاریخ شد که هم توپ طلا میبره هم بهترین بازیکن جام جهانی میشه هم آقای گل جام جهانی، و کم کم فوتبال ایتالیا دوباره به دوران اوجش برگشت. همون بازه‌ای بود که کم کم بازیکنهای بزرگ دنیا وارد سری آ شدن. دیگو مارادونا به عنوان گرونترین بازیکن تاریخ در اون مقطع سال 1984 وارد ناپولی شد. میشل پلاتینی به عنوان کسی که 3 تا توپ طلای پشت هم رو برنده شد توی یوونتوس بازی میکرد. ستارهای بزرگی توی اینتر میلان بازی میکرد، اون مثلث آلمانی لوتار ماتئوسی که تا همین چند وقت پیش بیشترین تعداد بازی توی جام جهانی داشت، اون کسی بود که توی اینتر میلان بازی میکرد. آندریاس برمه که گل قهرمانی آلمان 92 زد توی اینتر بازی میکرد، یورگن کلینزمن و دیگه بهترین تیم اون دوران فوتبال ایتالیا که آسه میلان بود که 89 و 90 با آریگو ساکی قهرمان اروپا شد. ساکی کسی بود که اون فوتبال ایتالیا رو از اون فوتبال تدافعی خارج کرد، یه سبک جدیدی رو وارد فوتبال ایتالیا کردش و خب یکی از بهترین ترکیب‌های تاریخ بود که توی اون میلان دهه 90 مثلث هلندی فرانک رایکارد، رود گولیت، مارکو فان باستن بازی می‌کردن. بازیکنان ایتالیایی که توی ترکیب میلان بازی میکنن پائولو مالدینی و فرانکو بارزی که جفتشون هم پیراهنشون بایگانی شد، انقدر بازیکن با کیفیتی بودن. خب مالدینی 24 سال برای میلان بازی کرد و 5 تا قهرمانی چمپیونز لیگ با میلان تجربه کرد که بقیه تیم‌های ایتالیا رو هم 5 تا قهرمانی اروپا دارن، و فرانکو بارزی که شماره 6ش بایگانی شد و کارلو آنجلوتی که یکی از شاگردان آریگو ساکی بود و در نهایت خب میلان توی اون دهه تیم بسیار پرقدرتی بود. چند سال بعدش دوباره با فابیو کاپلو خب سال 94 هم قهرمان اروپا شدن و دهه 90 دهه‌ای که میبینیم که دائم تیمای ایتالیایی توی اروپا جام میگیرن، یعنی توی چمپیونز لیگ از 92 تا 98 7 سال پشت هم تیمای ایتالیایی تو فینال حضور دارن و خب البته که دو تا قهرمانی به دست میارن. توی جام یوفا توی دهه 90 هم یوونتوس هم اینتر هر کدوم، در حقیقت یوونتوس دو بار و اینتر سه بار و پارما هم دو بار قهرمان اروپا میشه. یعنی فضای فوتبال ایتالیا تو اون بازه انقدر پویا هستش که حتی تیمی مثل پارما با رشد بازیکنایی مثل جان لویجی بوفون، لیلیان تورام، فابیو کاناوارو خب دو بار جام یوفای اون موقع رو به دست میاره، یه بارم جام در جام اروپا رو به دست میاره. و یه نکته جالب اینه که سال 1990 اون موقع خب سه تا جام اروپایی مثل الان برگزار میشد، میلان قهرمان چمپیونز لیگ میشه، یوونتوس قهرمان جام یوفا و سمتوریا قهرمان جام در جام اروپا میشه و میبینیم که دیگه اون موقع قدرت دست ایتالیایی ها بوده که باعث میشه که خب هم بازیکنهای تاپ لول مثل مارادونا مثل زیدان اینا توی ایتالیا بازیکن، هم مربیه سابسک مثل لیپی و ساکی و کاپلو توی سری آ باشن و در کناره میبینیم که شاگردایی که اینا پرورش میدن باعث میشه که حتی دهه بعد هم دهه ایتالیایی باشه. یعنی توی میلان ساکی خب کارلتو، فرانک رایکارد و فان باستن بازی میکردن که کارلتو بعدا بزرگترین مربی چمپیونز لیگ میشه، فرانک رایکارد اون نسل رونالدینیو دکو جولی رو توی بارسا خب به قهرمانی اروپا میرسن و مارکو فان باستن یادمونه که هلند یورو 2008 میشد اینا توش دید که یه الهامی از آریگو ساکی گرفته و خب یکی از جذابترین هلندهای تاریخ بود که البته که نتونستن جامی به دست بیارن، یا مارچلو لیپی توی یوونتوس که مربی بود خب سه تا فینال چمپیونز لیگ پشت هم تجربه میکنن 96 و 97 و 98 و خب 96 هم قهرمان میشه، اونم میشه آخرین قهرمان یوونتوس تو اروپا. و شاگردایی که لیپی توی یوونتوس داره کیان؟ زینالدین زیدانه که بعداً سه تا قهرمانی پشت هم لیگ قهرمان با رئال مادرید به دست میاره و یکی از بزرگترین بازیکن‌های تاریخ. دیده دشام که مربی قهرمان جهان میشه و یه فینال جام جهانی بعدش میاره و آنتونیو کونته که 5 تا قهرمانی لیگ میاره دیگه، سه بار با یوونتوس و با اینتر و چلسی هم قهرمان ایتالیا و انگلیس میشه. و این میشه قدرت ایتالیا توی این دهه 90. تا اینجاش مشتبه کامنتی داری؟
ایتالیای دهه 90 و اوایل 2000 یه مدلی بود که بازیکن‌ها حتی برای اینکه مطرح بشن اسمشون سر زبون‌ها بیفته اول بعد توی فوتبال ایتالیا بازی می‌کردن، یا ایتالیا یا انگلیس. اون موقع مثلا فوتبال اسپانیا و آلمان تو لول پایین‌تری از این دو تا لیگ قرار داشتن و ایتالیا حتی از انگلیس هم فاصله داشت از نظر سطح کیفی و تعداد افتخاراتی که تو رده بین‌المللی به دست می آوردن. یعنی ما می‌بینیم که با همه بازیکن‌های بزرگ اون موقع با یه تقریب خیلی دقیق میشه گفت که تو ایتالیا بازی کردن، زینالدین زیدان، پاول ندود و حتی تا سال 2005-6 همین روال برقرار بود. یعنی ما می‌دیدیم که تیم‌های ایتالیایی مثل آس میلان همچنان دارن تو رقابت‌های بزرگ اروپایی رقابت می‌کنن، ولی بعد از قضیه کالچوپولی و اتفاقات عجیب و غریبی که تو سیستم اقتصادی خود کشور ایتالیا اتفاق می‌افته، فوتبالش رو هم تحت تأثیر قرار میده. یعنی ما فساد مالی می‌بینیم و فساد مدیریتی توی فوتبال ایتالیا. از اون به بعد بودش که مثل هر چیز دیگه‌ای سیستم اقتصادی روی فوتبال هم تأثیر گذاشت. یعنی تیم‌ها دچار بحران مالی شدن، دیگه بازیکن‌ها به خاطر شرایط مالیاتی کشور ایتالیا رغبتی نداشتن که توی این لیگ بازی کنن. به مرور تیم‌ها افت کردن. می‌بینیم که همه ستاره‌ها بعد از قضیه کالچوپولی و اون شرایطی که واسه تیم‌ها به وجود میاد از این لیگ به یه لیگ دیگه نقل مکان می‌کنن. خیلی‌هاشون به لالیگای اسپانیا میرن مثل کاناوارو، زامبوروتا و خیلی های دیگه، فوتبال ایتالیا دچار یک افول میشه. اگه صحبتی در راجع به کالچوپولی با هم دیگه که مقدار صحبت کنیم راجع به کالچوپولی و اتفاقاتی که تو اون برهه زمانی افتاد.
من قبل از اینکه به کالچوپولی برسم، اول ببینیم که دو تا دلیل وجود داشت که فوتبال ایتالیا توی اون بازه دهه 80 تا 2000 خیلی قدرتمند بود. یکی اون قدرت مالیشون بود که گفتم گرون قیمت ترین بازیکنان دنیا میتونستن که تیمای ایتالیایی جذبشون بکنن. نمونه باردش اینه که توی اواخر دهه 90، توی فکر میکنم تابستون 96 و تابستون 98، اینتر میلان دو بار پشت هم رکورد گرون قیمت ترین بازیکن تاریخ رو میشکنه با خریدن رونالدو نازاریو و کریستیان ویری. و اون موقع مدیرای ایتالیایی بیشتر میتونستن که پول خرج بکنن، یعنی توی میلان سیلویو برلوسکونی بود که بهترین مالک تاریخ میلانه دیگه، که هلوش 20 سال مالک میلان بود و خیلی از چمپیونز لیگایی که آسه میلان برنده میشه توی دوره برلوسکونی، خب کسی هم بود که از لحاظ سیاسی هم نفوذ داشت، یکی از کسایی بود که باعث شکل‌گیری چمپیونز لیگ هم شد، شخصیت ویژه‌ایه توی فوتبال ایتالیا و اروپا. و ماسیمو موراتی که توی اینتر میلان مالک بود، کسی بود که خب این ریخت و پاشا رو تونست انجام بده دیگه، خرید نازاریو و ویری، و مثل پدرش آنجلو موراتی کسایی بودن که تونستن که برای اینتر میلان چمپیونز لیگ به دست بیارن، چیزی که خب الان نداریم دیگه. مثلا خب استیون ژانگ مثل ماسیمو موراتی خب نمیتونه اونقدر خرج کنه، نه اونقدر شرایط اقتصادی ایتالیا اجازه میده که اینتر میلان اونقدر خرج بکنه. و یه نکته هم بگم که چرا اون موقع ایتالیا نسبت به لیگای دیگه جلوتر بود. خب فرانسه که خب معمولا همیشه عقبتر بوده، بوندس لیگا هم خب به بایر مونیخ همیشه در طول تاریخ تقریبا خلاصه شده، مگر سالهایی که حالا دورتموند یه ذره اومده فضا رو رقابتی تر کرده. و یه نکته دیگه بود که انگلیسیا به خاطر اون فاجعه‌ای که توی بازی لیورپول یوونتوس توی فینال لیگ قهرمانان اتفاق میفته و خب 5-6 سال از مسابقات اروپایی محروم میشن، خب انگلیسی‌ها یه فاصله میفته، یه افتی رو تجربه میکنن و این فضا باز میشه که ایتالیایی‌ها بتونن که جام‌ها رو درو بکنن، اتفاقی که تو دهه 70 وجود نداشته. یعنی تیم‌های انگلیسی چندین سال پشت هم با لیورپول و ناتینگهام فارست و استون ویلا به فینال لیگ قهرمانان میرسن و خب رقابت برای ایتالیایی سخت‌تر بوده. و اینکه اسپانیا هم یه فاصله میفته دیگه، بعد از چمپیونز لیگ که رئال مادرید 1966 میگیره تا لیگ قهرمانانی که بارسا سال 92 بگیره و خب یان کرویف مربی بارسا بشه، خب یه فاصله میفته و ایتالیا عملاً قوی ترین لیگ اون دوره بوده. و وقتی که به کالچوپولی میرسیم، اون فسادی که اتفاق میفته و اون یه فاجعه بوده که حالا روی کرده مدیرای سری آ به نظر من خیلی مناسب نبود توی اون بازه. اونا خواستن که عدالت رو برقرار بکنن توی فوتبال ایتالیا، اما اتفاقی که افتاد این بود که یوونتوس رو فرستادن سری بی، خیلی از ستارهای یوونتوس مثل زلاتان خب از یوونتوس جدا شدن، عده کمی از ستارهای یوونتوس باقی موندن دیگه، امثال بوفون و دل پیرو اینا بودن که وفادار موندن و تو یوونتوس باقی موندن. میلان هم خب با کسر امتیاز مواجه شد، سال 2007 تونستن که لیگ قهرمانان رو بگیرن، ولی اون حاصل پروسه ای بود که در سالهای قبلش تجربه کرده بودن و اون تیمی بود که آنجلوتی در طول همه سالها ساخته بودش و عملا دیگه اون انتهای فوتبال ایتالیا بود. و حتی قهرمانی که اینتر میلان هم سال 2010 به دست میاد به نظر من حاصله فرایند نبود، شاید اتفاق بود. همون چمپیونز لیگ سال 2010 اگه شاید مثلا 1000 بار برگزار میشد، تعداد بار خیلی کمیش اینتر میلان قهرمان میشد.
توی فوتبال ایتالیا یه سری عوامل به نظر من با هم دیگه دست به دست هم دادن، چه تو اوجگیری فوتبال ایتالیا چه تو افت فوتبال ایتالیا. توی اوجگیریش نمیشه از هیچ دلیلی گذشت، همونطور که گفتی بقیه لیگ ها یه افت محسوس داشتن، ولی فوتبال ایتالیا با مدیریت خوب مدیرای فوتبالی که توی این باشگاه ها داشتن فعالیت میکردن، از طرف دیگه پولی که به این باشگاه ها تزریق میشد، اینا پشت صحنه فوتباله. مثلا ما جلو ترکیب رو میبینیم همه ستاره ها، ولی خیلی شده تأثیر رو که این ستاره ها چرا باید توی فوتبال ایتالیا بازی بکنن. وقتی سیستم مالی کشور ایتالیا رو میبینیم، توی دههای قبلی مالیاتی که بازیکنها باید پرداخت بکنن، مقدار حقوقی که میره، شرایط زندگی توی ایتالیا، بازیکنها ترغیب میشدن که به این لیگ بیان. اگر دقت بکنید اکثر ستاره های برزیلی بعد از اینکه به اروپا نقل مکان میکردن بیشتر توی لیگ ایتالیا بازی میکردن، ولی این اتفاق از تقریبا سال 2005 تقریبا دیگه کم رنگ تر شد، به خاطر شرایطی بود که برای بازیکن‌های خارجی توی لیگ ایتالیا به وجود اومد. میزان مالیات من چند بار دادم بهش اشاره میکنم، چون همین چند سال پیش بودش که یک مقدار مالیات رو کاهش دادن توی فوتبال ایتالیا که ستاره‌ها بتونن برگردن. جلوتر اشاره میکنیم به این چیزا. ولی فوتبال ایتالیا، کالچو پولیو داشتیم راجبش صحبت میکردیم، کالچو پولی دلیل افت فوتبال ایتالیا نیست، نماد افت فوتبال ایتالیاست. یعنی افت فوتبال ایتالیا تقریبا از سال 2002-2003 آجوراش داشت روی همدیگه چیده میشد. یعنی کارهایی که باشگاه‌ها داشتن میکردن یه مقدار زد و بند وجود داشت، تا یه دفعه پتک پلیس ایتالیا به همه این تیم‌ها وارد کرد. یه سری مکالمات تلفنی بین مدیرای میلان، یوونتوس، فیورنتینا، لاتزینو و رجینا فکر میکنم با سازمان داوران لیگ ایتالیا منتشر شد که مدیران این تیمایی که اسم بردم برای انتخاب داور مورد علاقه شون با کمیته داوران لیگ ایتالیا یه سری زد و بندها داشتن. داور مورد علاقه شون برای بازی ها انتخاب میشد. این مدلی بودش که کی حالا تخم این شک تو دل هوادار کاشته شد که چرا فوتبال ایتالیا فاسده. وقتی اشتباهات داوری رو میومدن بررسی میکردن، این نبود که به ضرر یوونتوس اتفاقی نیفته، ولی اغلب اشتباهات داوری که به ضرر یوونتوس بود تو شرایطی بود که یوونتوس فرضاً از حریفش 3 گل جلو افتاده، میلان از حریفش 2 گل جلو افتاده، و اشتباهات داوری زمانی به سود یوونتوس و میلان اتفاق میافتاد که بازی براشون گره خورده بود. این اتفاقات وقتی تکرار شد یه سری بوا برده شد، یه سری پرونده ها باز شد، افرادی افتادن دنبال تحقیق کردن در مورد این موضوع، و بعد تو ماه می 2006 بود که پلیس ایتالیا این پرونده رو علنیش کرد و چند ماه بعد دادگاه حکم داد که چند بارم این حکم عوض شد. اول قرار بود هم یوونتوس هم میلان فکر می‌کنم به دسته پایین تر سقوط بکنن و از بقیه تیم‌ها امتیاز کم بشه، سهمیه اروپایی بعضی از این تیم‌ها قرار بودش بسوزه، فکر می‌کنم خود میلان قرار بودش چند فصل سهمیه اروپایی نداشته باشه، ولی این دادگاه‌ها انقدر رفت و اومد که آخرش این شد که فقط یوونتوس به دسته پایین تر سقوط کرد و از میلان امتیاز کم شد.
و تأثیر این کالچوپولیا رو توی آینده فوتبال ایتالیا میشه دید دیگه در اون مقطع. درسته که توی همون بحبوحه کالچوپولی ایتالیا تابستون 2006 قهرمان جهان شد، ولی اون حاصل یه فرایندی بود که توی سالهای قبلش افتاده بود. اون پویایی که توی سری آ وجود داشتش توی اواخر دهه 90 و اوایل هزاره جدید که حتی تیمایی مثل پارما هم و لاتسیو هم میتونستن جام اروپایی برنده بشن، تیم مثل فیورنتینا بازیکنی مثل گابریل باتیستوتا رو داشت که ستاره اون تیم بود و در این حد قدرت پیدا کرده بودن که بتونن به لیگ قهرمانان صعود بکنن، و اون گلای باتیستوتا به منچستر رو توی ذهنمون مونده دیگه. و خب هر تیمی ستاره بزرگ داشت و نهایتش دیدیم که اون نسل 2006 ایتالیا با فرانچسکو توتی، الیساندرو دل پیرو، پیپو اینزاگی، تازه خیلی از اینا بازیکن نیمکت نشین بودن، مثلا لوکاتونی بازیکن فیکسشون بود، و اون نسل اومدن و قهرمان جهان شدن بعد 24 سال. ولی بعد از اون بود که دیگه کم کم، یکی به خاطر اینکه ایتالیا نتونست از لحاظ مالی با لالیگا و انگلیس رقابت بکنه، یعنی دیگه بازیکن گرون قیمتی رو نتونستن جذب لیگشون بکنن، و خب همین چیزی که راجع به محرومیت‌ها گفتی، خب یوونتوس که از مسابقات اروپایی خب فاصله گرفت، میلان هم ازش امتیاز کسر شد توی همون فصل، و یکم یکم خب سن ستاره‌ای میلان رفت، ولی قدرت میلان اومد پایین، دیگه توی اروپا نمیتونستن خیلی حرفی برای گفتن داشته باشن. و اینتر هم خب اون نسلی که ساخته بودن خب اوجش سال 2010 به اون شکوفایی خودش رسید، بعد از اون خب دیگه شما باید برای اینکه نتیجه بگیریم بازم بازیکن خوب و جذب تیمتون بکنید. اتفاقی که نیفتاد توی اون مقطع.
ثمرات اتفاقات قبل از کالچوپولی و همه این چیزهایی که گفتیم، ما از 2010 به صورت مشهود توی ایتالیا چه تیم ملیش چه در لیگ حرفه‌ای این کشور ما داریم مشاهده میکنیم. ایتالیایی که ایتالیای قهرمان جهان تو جام جهانی 2010 از مرحله گروهی نمیتونه صعود بکنه. تیمای ایتالیا بعد از قهرمانی اینتر تا سال 2015 که یوونتوس به فینال میرسه هیچ فینالیستی رو توی چمپیونز لیگ ندارن. ثمره این اتفاقاتی که 10 سال قبل افتاد شاید مثلا از 2010 به بعد کامل مشهود بود، همونطور که نتیجه گرفتن تیم ملی ایتالیا مال چند سال قبل از اون بود، یعنی مال اوایل 2000 بود. برنامه ریزی هایی که مدیرای فوتبال ایتالیا انجام داده بودن 2006 ما دیدیم که به ثمر نشست و این تیم قهرمان جهان شد. میشه گفت که فوتبال ایتالیا تقریبا به دو بره تقسیم میشه. به نظر من اگه بخوایم کالچوپولی و مبدا قرار بدیم، یک سری اتفاقات خیلی خوب قبل از کالچوپولی تا رسیدن به کالچوپولی، عدم مدیریت صحیح، تبانی ها و فساد مالی تو فوتبال ایتالیا، و بعد از کالچوپولی شما میاید حاصل این فساد و عدم مدیریت صحیح رو بعد از کالچوپولی شما میبینید، نه همون به محض اینکه این اتفاقات افتاد.
اصلا وقتی که فوتبال یک کشور منزوی میشه خود به خود میبینه که دیگه میزبانی اروپایی هم نمیگیرن. یعنی ایتالیا سال 1990 توی اون اوج فوتبالشون خب میزبان جام جهانی شدن و توی 4 دوره پیاپی از 82 تا 94 4 دوره 3 دورش توی نیمه نهایی بودن، قهرمانی آوردن. ولی توی این چند سال اخیر میبینیم مثلا استادیوم های ایتالیا قدیمی هن، تیما خرج درست درمونی نمیتونن انجام بدن. اصلا بعضی جا آدم احساس میکنه که ایتالیا اصلا شبیه ایرانه. اینکه مثلا روم و لاتسیو جفتشون تو اولمپیکو بازی میکنن، اینکه میلان و اینتر جفتشون تو سنسیرو بازی میکنن، بعد این باشگاه برای شهرداری اون شهر است. و خب الان تازه چند ساله که میخوان شروع بکنن دوباره، و میلان و اینتر تصمیم گرفتن که خب یه استادیوم جدید رو بسازن. الان بحثش هست که حالا کجای میلان این استادیوم ساخته بشه. این یه حرکت روبه جلوه. ایتالیا خب تصمیم داره که با این کارها خب میزبانی یورو 2032 رو هم بگیره. بعد 42 سال یه میزبانی مهم رو در سطح بین المللی کسب بکنن. و خب این قدم روبه جلویه. ولی به نظر من دو تا عامل خیلی مهم داشت که ایتالیا توی این 15 سال اخیر افت شدیدی رو تجربه کرد. یکی ورود نفت به فوتبال بود. یعنی تا جایی که فوتبال یه اقتصاد کوچیک بود، ایتالیا تونست که با اسپانیا و انگلیس رقابت بکنه و به هر حال ستاره ها رو جذب لیگ خودش بکنه. ولی از یه جایی به بعد که خب آبراموویچ اومد توی چلسی، خلدون مبارک مالک سیتی شد و ناصر خلیفه مالک پاریس سن ژرمن شد، دیگه عملا ایتالیا از چرخه این رقابت خارج شد و فضای سرمایه گذاری ایتالیا هم به اون اندازه جذاب نبود که مالکای نفتی عرب هر کدوم بیانو توی ایتالیا سرمایه گذار بکنن. و دلیل دوم، ببین کالچوپولی اتفاق افتاد، ولی به نظر من مواجهه فدراسیون ایتالیا با این اتفاق خیلی مناسب نبود. همین الانش مثلا توی فوتبال انگلیس خب منچستر سیتی خود در خطر محرومیت از لیگ قهرمانان هستش. احتمالا خودشون هم میدونن که یه فسادایی توی فوتبال توی منچستر سیتی اتفاق افتاده، اون قرارداد مانچینی مشکل داره، خیلی از این موارد. ولی خودشون میدونن که منچستر سیتی در کنار همه فسادای احتمالی که تو فوتبال انگلیس انجام داده، ولی باعث افزایش کیفیت فوتبال انگلیس شده. یعنی لیورپولی مجبوره برای اینکه قهرمان بشه، میدونه که یعنی 97 امتیاز 92 امتیاز هم بگیر قهرمان نمیشه، و هی مجبور میشن که کیفیت خودشونو بالا ببرن. نتیجهش اینه که فوتبال انگلیس در رده ملی پیشرفت میکنه و میبینیم که به نیمه نهایی جام جهانی و فینال یورو میرسن. ولی توی فوتبال ایتالیا اون برقراری عدالت به نظرم باعث شد که یه عقب رفتی رو توی فوتبال ایتالیا شاهد باشیم. همون چیزی که راجب یوونتوس گفتم که خب ستاره از یوونتوس خارج شدن، میلان هم خب بعد از دیگه رفتن آنجلوتی توی سال 2009 دیگه تقریبا روزه یه ذره توی دوران آلگری هم باز خوب بود، آره حداقل یه دونه سری آ گرفتن توی چمپیونز لیگ، هم تا یک هشتم می اومدن بالا، یه دونه یک چهارم فکر کنم اومد، ولی براینده کار این بود که فوتبالشون افت کردش و یه مورد سومی هم بود. آها، این که دیگه سوپر استار از فوتبال ایتالیا خارج شدن، همون ستاره رنگ یک جهانی اصطلاحاً ستاره ای پلاس، باعث شد که اصلا ستاره ایتالیایی هم دیگه کم کم ما توی ایتالیا نبینیم، یعنی بعد از دیگه دوران پیرلو و گتوزو اینا دیگه و همون توتی دل پیرو دیگه ستاره ویژه ای ندیدیم، بازیکنهای معمولی در سطح تیم ملی بازی کردن که دیدیم که دوتا حذف از دور گروهی جام جهانی داشتن، یورو هم یه بار رسیدن فینال یورو، ولی خب دیگه براینده کارشون مثبت نبود توی دوران بعدش، تا اینکه حالا توی دو سه سال اخیر پیشرفتی تجربه کردن و ایتالیا قهرمان یورو شد.
راجع به بازیکنهای معروف و محبوبی که از ایتالیا کوچ کردن صحبت کردیم، به نظر من مشکل ایتالیا رو به دو تا قسمت خیلی مهم میشه تقسیم کرد: مدیریت، پول. یعنی هر چقدر مشکل داخل فوتبال هر جایی از دنیا داریم، میشه زیر مجموعه این دو مورد قرارش داد: مدیریت و پول. قسمت پول، وقتی شما بازیکن‌های بزرگ از یک لیگ کوچ میکنن، فوتبال اون کشور کمتر دیده میشه. این مثلا واسه بیننده، اما دیگه کسی رو نداشتیم که طالب دیدن فوتبال اینتر یا میلان باشه داخل برنامه روزمرهش. برخلاف اینا همه دارن لیگ انگلیس رو دنبال میکنن و در مقطعی دیگه اسپانیا خیلی محبوب بود. بازیکن معروف و محبوب برای تیم‌ها هوادار میاره. حالا ما داریم میبینیم که چقدر مثلا حضور لیونل مسی توی بارسلونا، حضور کریس رونالدو توی رئال مادرید، یا این فوق ستاره‌ای که پاریس سن ژرمن و منچستر سیتی تو سال‌های اخیر جذب کردن، تو جذب هوادار چقدر بهشون کمک کرده. وقتی شما هوادار داشته باشید، بیننده تلویزیونی دارید. وقتی بیننده تلویزیونی داشته باشید، ببینید قراردادهای اسپانسری خوب ببندید، نمیدونم حق پخش خوب به دست میارید، و اینا همه اینها با رفتن ستاره ها از فوتبال ایتالیا گرفته شد. میبینیم که تیماشون دیگه نمیتونن رقابت مالی داشته باشن. چرا؟ چون دیگه بیننده آنچنانن. این مشکل به صورت یه زنجیره به هم دیگه وصلن و درمان هر کدوم از این مشکلات به مشکل بعدی مربوط میشه. توی فوتبال ایتالیا وقتی پول نبود، یعنی دوباره ستاره نبود، بخاطر همین این پروسه چند سال طی شد، چون این مشکلات همشون به هم دیگه زنجیروار مرتبط بودن، تا اینکه تو سالهای اخیر یه مقدار داره بهتر میشه. ولی تو بازه سال 2006 تا 2015 ما آنچنان ابر ستاره‌ای یا حتی اصلا ستاره توی فوتبال ایتالیا نمیبینیم، و هر کسی هم یه مقدار توی فوتبال ایتالیا بولد میشه، سریعا از فوتبال این کشور خارج میشه. مثلا زلاتان ابراهیموویچ فکر کنم سال 2011-12 توی میلان بود، بعد به تیم پاریس سن ژرمن رفت. پل پوگبایی که توی سالهای 2014-2015 توی یوونتوس ستاره شده بود، به فوتبال لیگ جزیره رفت. خیلی بازیکن‌های دیگه سریعا ترانسفر میشدن جایی که بیشتر بتونن دیده بشن.
این معضله هنوزم وجود داره، یعنی میلان به صورت خاص مثال زدی، نه تونست کسیه رو نگه داره، نه دوناروما رو تونست نگه داره، لیاور هم احتمال زیاد نتونه نگه داره و هنوز این چالشه وجود داره. اینتر میلان هم همینه، یعنی اون تیم 2021 که آنتونیو کونته که قهرمان سری آ شد، خب دو تا ستاره مهم داشت، یکی لوکاکو بود و یکی اشرف حکیمی، دیگه جفتشون ترانسفر شدن لیگ برتر، و این مشکلیه که همچنان هم توی فوتبال ایتالیا وجود داره. و اون بحثی که راجع رقابت گفتی، خب وقتی که تیم‌های ایتالیا نتونن که توی اروپا موفق شن، خب رقم مالی کمتری هم به دست میارن و طبیعتاً تواناییشون برای رقابت هم کاهش پیدا میکنه دیگه. اگر بخوایم یه ذره از زوال فوتبال اروپا هم بگیم، خب در فاصله 2014 تا 2023 میلان رو توی دور حذفی چمپیونز لیگ نداشتیم، یا 8 9 سال اصلا میلان توی لیگ قهرمان نبود. اینتر میلان هم همینجوری، یعنی بعد از اینکه سال 2010 قهرمان شدن، باز 2011 تیمشون بد نبود، 8 تا اومدن، 2012 باز دور حذفی صعود کردن، ولی بعد از اون دیگه یه زوالی رو تجربه کردن. یعنی دائم می‌دیدیم که اینتر مربیاش تغییر پیدا میکرد، گاسپرینی مربی اینتر شد، سریع اخراج شد. کلودیو رانیری مثلا یه فصل مربی اینتر بود، استراماچونی مربی اینتر میلان بود که اونم باز یه فصل فقط مربی اینتر بود، ماتساری باز دوباره به مانچینی اعتماد کردن که خب نتونست اون روزای خوبه سابق رو تکرار بکنه. بعد از اون یه فاصله کوتاهی خب فرانک دیبور مربی اینتر بود، استفانو پیولی مربی فعلی میلان خب یه فصل مربی اینتر میلان بود، دوران خوبی رو سپری نمی‌کرد اینتر. بعد از اون بود که اینتر خورد خورد اومدن پیشرفت کردن، لوچیانو اسپالتی آوردن، واقعا مربی با کیفیتی، کسی که توی دهه 2000 هم مربی آیس روم بود و اینم راجعش صحبت می‌کنیم که چقدر مربی ایتالیایی با کیفیتن. و خب اسپالتی اینتر رو به روزای بهتری رسوند، برای اینتر سهمیه چمپیونز لیگ رو گرفت که اتفاق مهمی بود برای اینتر میلان سال 2018. و خب اونا اولش که بعد از 6-7 سال به لیگ قهرمان برگشتن خب دو سه تا هستی محلی گروهی رو تجربه کردن، 2019 تو گروه بارسا تاتنهام هست شدن، یه مقدار بدشانس هم بودن، یه سال تو گروه بارسا دورتموند هست شدن، یه سال تو گروه اینتر و شاختار، تو گروه رئال و شاختار هست شدن و سری آ رو برنده شدن با آنتونیو کونته. بعد خب این پروسه ادامه پیدا کرد با سیمون اینزاگی به دور حذفی لیگ قهرمان رسیدن و الان کیفیتشون به یه نقطه دوباره رسیده که تیم سیمون اینزاگی که الان به یک چهارم نهایی لیگ قهرمان رسیده بعد از 12 سال، اینزاگی در خطر اخراج قرار داره و این افزایش کیفیت اینتر میلان رو نشون میده که از اون روزای تاریک به یه شرایطی رسیدن که حتی یک چهارم چمپیونز لیگ و نیمه نهایی کوپا ایتالیا هم راضیشون نمیکنه. و راجع به افول میلان هم خیلی کوتاه بگم، یه دوره‌ای بود که دیگه شماره 10 میلان کیسوکه هوندا شده بود، مدیرای میلان مربیای جوون و خام و بیکیفیتی رو می آوردن، اعتماد به اسطورهای سابقشون داشتن میکردن، کلارنس سیدورف و پیپو اینزاگی و سینیشا میایلوویچ و کریستیان بروکی و وینچنزو مونتلا 4-5 سال مربی میلان بودن. خب هیچ کدوم از اینا نتونستن که میلان رو به روزای خوبی برسونن، با گاتوزو پنجم ایتالیا شدن ولی اونم حاصله یه پروسه نبود، تا اینکه پائولو مالدینی مدیر ورزشی میلان شد و اون برنامه چند ساله‌ای که طراحی کرد.
آره گفتیم که دو تا بحران توی فوتبال ایتالیا بود، بحران مدیریت، بحران پول. میلان تصمیم گرفت که بحران پول رو با یه مدیریت صحیح از یه جایی به بعد برطرف بکنه. یعنی دیگه بعد از اینکه پائولو مالدینی مدیر ورزشی تیم آس میلان شد، سراغ اون خریدای عجیب غریب 30-40 میلیونیشون نرفتن. خریدایی که مثلا تو سال 2017 بود، با 42 میلیون بونوچی رو آوردن، با 40 میلیون آندره سیلوا، کالدارا، پیونتک و خیلی های دیگه، و هیچ کدوم از این خریدا جواب نداد. میلان یه رویکرد جدید آورد، ارائه داد، یعنی یک پروژه ورزشی برای خودش برنامه ریزی کرد، سراغ خرید هیجانی دیگه نرفت تا اون اندک ذخیره مالی رو هم که داره هدر نده، و خریدای قرضی بیشتر روش انجام میداد. فکر کنم توی برهه‌ای هم براهیم دیاز هم تئو هرناندز رو از رئال مادرید قرضی آوردن. قرارداد تئو هرناندز فکر کنم با 20 میلیون یورو دائمی شد، ستاره‌ای که الان شاید بشه گفت 80-90 میلیون حداقل قرارداد ارزش داره تو بازار نقل و انتقالات. اولیویه ژیرو رو آوردن برای جبران کردن خلأ زلاتانی که نمیتونست کل فصل رو دیگه به صورت ثابت بازی بکنه. رافائل دیاو رو با 20 میلیون یورو خریداری کردن به تیمشون آوردن. بس فکر کنم چند فصل پیش بود بن ناصر رو توی یه پنجره نقل و انتقالات همراه با دیاو خریده بودن واسه پوشش دادن ضعف‌های دفاعی تیم. در مجموع پروسه ای رو طراحی کردن زیر نظر آقای پیولی که موفق هم بود، به یه سری ها رسیدن، بالاخره به چمپیونز لیگ صعود کردن فصل قبلی، این دوره تونستن از گروهشون رو هم صعود بکنن و الان به 8 تیم برتر چمپیونز لیگ رسید.
راجب اون قراردادی که میگفتی که با ارزش پایین خریداری میکردن، یکی از هنرهای پپ ماروتا بود که هم توی یوونتوس به کار برد هم توی اینتر میلان. تو روزایی که تو فوتبال ایتالیا پول زیادی جریان نداشت، مدیر باهوش مثل پپ ماروتا اندک موفقیت ها رو ایجاد میکرد. اون یوونتوس 2015 که به فینال لیگ قهرمانان رسید، خط هافکش آرتورو ویدالی بود که با قیمت پایین از لورکوزن خریداری شده بود، پا پل پوگبای بود که با قرارداد آزاد از منچستر یونایتد گرفته بودن، آندرا پیرلوی که آزاد از میلان اومده بود و کلودیو مارکیزیان که بازیکن آکادمی خودشون بود و اینجوری شد که اون تیم ساخت شد. و فکر میکنم که کارلوس توز هم با حداقل قیمت اومده بودش یوونتوس و موراتا هم اگه اشتباه نکنم قرضی از رئال اومده بود اگه اشتباه نکنم، و این شکلی بود که یوونتوس به فینال لیگ قهرمان رسید، مگر نه حتی اون رو هم نمیشد خیلی به عنوان یه پروسه‌ای در نظر گرفت که چندین سال براش وقت گذاشته. حالا یوونتوس توی اون بازه بار فوتبال ایتالیا رو به دوش کشید، تک قطبی هم ایجاد کردن، 9 سال پشت هم سری آ رو گرفتن، ولی اندک موفقیتاشون هم سر همون قضیه بود. و توی اینتر میلان هم ماراتا این کار رو تکرار کرد، یعنی خیلی از بازیکنایی که میخره آزادن و توی انتخاب ها سعی میکنه که خیلی درست عمل بکنه تا تیم بتونه که نتیجه بگیره. و حالا میبینیم که اینتر تیمیه که هم سری آ برده توی چند سال اخیر، هم به هشته چمپیونز لیگ رسیده، مگر همچنان مشکلات مالی پابرجاست و سر فرپلی مالی اینتر میبینیم که هر تابستون مجبوره که خب حکیمی لوکاکو رو بفروشه که اون مشکل حل بشه، الان اشکرینیار رو نتونستن باش تمدید بکنن و اگر که به تابستون پیش رو هم حالا برسیم فکر میکنم که دامفریز هم نتونن نگه دارن و این مشکلیه که توی اینتر میلان هستش. توی آیس روم هم به طریق مشابه خب مالکای آمریکایی توی چند سال اخیر که اومدن سعی کردن که حالا یه مقداری بیشتر خرید کردن نسبت به قبل، ولی حتی اونجا هم باز میبینیم که حداقل هزینه داره انجام میشه، یعنی پائولو دیبالا رو به عنوان بازیکن آزاد گرفتن، واینالدوم رو قرضی آوردن، تامی ابراهام با قیمت مناسب گرفتن، چه بازیکن جوون که به هر حال الان 80 میلیون میارزه. و فکر کنم یه دونه مصطفی زکی چلیک و تابستون قبل 6 میلیون براش پول خرج کردن و میبینیم که تیم‌های ایتالیا با حداقل هزینه فعلا دارن سر میکنن. و خب راجب روم هم در ادامه کوچولو صحبت میکنیم که الان شرایطش توی لیگ اروپا به چه شکلی هستش.
بعد از فروش‌هایی که تیم‌های ایتالیایی دارن به خاطر قضایای فرپلی مالی و اینکه توان رقابت با تیم‌های سایر لیگ‌ها رو ندارن، مجبورن موارد اقتصادی‌تر رو انتخاب بکنن. یعنی مثلا ما داریم میبینیم که حق پخشی که قهرمان سری آ مثلا اینتر فکر میکنم دو سال پیش که قهرمان شد یه چیزی حدود 60 میلیون یورو درآمد از حق پخش داشت، در حالی که قهرنشین های لیگ انگلیس بالای 100 میلیون یورو درآمد دارن از حق پخش. یعنی به لحاظ مالی با نت با تیمای انگلیسی نه با تیمای نفتی نمیتونن رقابت بکنن، از یه طرف که مجبور میشن که برای جایگزین کردن ستاره هایی که میفروشن سراغ گزینه اقتصادی برن. مثلا اینتر بعد از اینکه لوکاکو رو با یه قیمت خیلی خوب به چلسی میفروشه نمیاد دیوانه وار توی بازار نقل و انتقالات هزینه بکنه، میره سراغ ادین ژکو، یا بعد از فروش اشرف حکیمی میبینیم که نمیاد دنبال دفاع راست های خیلی گرون قیمت توی بازار نقل و انتقالات بگرده و دومفریز جاشو پر میکنه، یا میلان برای مهاجم نوک و جایگزین زلاتانی که دیگه تو فصل بعد نمیتونه بیشتر از 15-20 بازی رو انجام بده میره سراغ اولیویه ژیروی که انقدر قیمت زیادی توی بازار نقل و انتقالات نداره.
درسته. و یکم راجع به حالا اصلا دلیل این که ما موضوع امروز رو پیش کشیدیم این بود که خب از 7 نماینده ایتالیا تو مسابقات اروپایی خب 6 تا تیمشون رسیدن به دور یک چهارم نهایی سه تورنمنت اروپایی امسال، که به صورت خاص توی چمپیونز لیگ سه تا تیم ایتالیایی داریم. آخرین بار 2006 بود که میلان، اینتر، یووه توی هشتا بودن اون سال، میلان فقط رفت نیمه نهایی امسال، ولی خب با قرعه کشی که انجام شده به احتمال زیادی تیم ایتالیایی رو توی فینال چمپیونز لیگ خواهیم داشت. خب اینتر خورده بنفیکا، ناپولی خورده آس میلان، تو بازی ناپولی میلان که قطعا یه تیم ایتالیایی میره بالا، و خب اینتر هم شانس داره که بنفیکا رو حذف بکنه و احتمال داره که به حال بعد سال 2017 یه تیم ایتالیایی توی فینال مسابقات اروپایی ببینیم. یه مقداری راجع به نحوه پیشرفت تیم ایتالیایی صحبت کردیم، خیلی خورد خورد اومدن پیشرفت کرده، هم اینتر هم میلان اومدن پله‌های ترقی رو خیلی ریز با شیب کند طی کردم، ولی به هر حال این پیشرفته اتفاق افتاد، یعنی هم توی میلان مدیریت درستی اتفاق افتاد، هم توی اینتر میلان و ناپولی هم هنر اورلیو دیلورنتیس بود که این تیمی که الان میبینیم خودش ساخته. بازیکنی مثل کواراتسخلیا رو فقط با 10 میلیون از دینامو تبیلیسی گرجستان این شخص خریده. برای ویکتور اوزیمن اینجوری نبود که بگیم مفت خرید، 50 میلیون براش خرج کرد، اما در ازای اینکه خب خیلی از توی تابستون مثلا کالیدو کولیبالی و 50 میلیون به چلسی فروختن، بازیکناشون که حقوق زیادی دریافت میکردن مثل اینسینیو و مرتنز با اینا تمدید نکردن، فابیان رویز رو دادن به پاریس سن ژرمن، ولی در مقابلش اومدن بازیکنای با کیفیت و با استعداد و با قیمت‌های پایین، مثلا کیمینجا یکی از با استعدادترین مدافع میانی های دنیاست که شاید واقعا توی ترکیب تیم منتخب آخر فصل چمپیونز لیگ هم اسم کیمینجا رو ببینیم. و نکته بعدی افزایش سطح مسابقات سری آست. حالا ما هفته قبل با هم گفتیم که توی جنگ سهمیه سری آ تیما دارن هی از امتیاز از دست میدن، ولی سطح تیما واقعا به هم دیگه نزدیکه. یعنی الان خب 7 تا تیم که توی اروپا دارن، تیمایی مثل بولونیا، تورینو، اینا هم تیمای بدی نیست. حتی مونزایی که این فصل اولین سالیه که وارد سری آ شده و برلوسکونی و آدریانو گالیانی مدیرای سابق میلان مالکیت مونزا رو بر عهده دارن، تیم خوبی رو جمع جور کردن و تونستن که یوونتوس رو ببرن، از اینتر میلان امتیاز بگیرن و یه سریای خیلی جذاب رو داریم توی این فصل مشاهده میکنیم. یه دلیل هم که تو ذهن من هستش که امسال تیمای ایتالیایی توی مسابقات اروپایی تونستن که خوب نتیجه بگیرن اینه که ناپولی توی رقابت لیگ خب فاصله انداخته و میلان و اینتر و یوونتوس و حالا روم و بقیه برای قهرمانی که تلاش نمی کنن. بنابراین خیلی جا ممکنه که سیستم چرخشی بازی بکنن و انرژیشون رو بذارن برای مسابقات اروپایی. خود ناپولی خب برای مسابقات سری آ میتونه به ستاراش استراحت بده چون یه حاشیه امنی داره. یا یه تیمی مثل فیورنتینا که الان یکی از شانس‌های مسلم قهرمانی لیگ کنفرانس توی سری آ خب 11ام، شانسی رو دیگه برای خودشون متصور نمیبینن که جز 7 تیم اول قرار بگیرن که سهمیه اروپایی بگیرن. بنابراین چسبیدن به کوپا ایتالیا که الان توی نیمه نهایی هم و لیگ کنفرانس که الان توی دور 1/4 نهایی قرار دارن و قرعهشون هم خورده به لخ پوزدان، اگه ببرن توی نیمه نهایی اگه اشتباه نکنم یه تیم از بین بازل و اگه اشتباه نکنم خنت، که فیورنتینا خیلی براش شرط فراهمی که به فینال لیگ کنفرانس برسه و خب بیشتر تیم‌های ایتالیا تمرکزشون رو گذاشتن روی مسابقات اروپایی توی این فصل که می‌بینیم 6 تا تیم هنوز باقی موندن.
وقتی نگاه می‌کنیم به ساختار تیم‌های ایتالیایی می‌بینیم که توی پروژه ورزشون اغلب به یه مربیای فرصت دادن یا فرصت دوباره دادن یه پروژه ورزشی رو براشون رهبری بکنه، چیزی که ما تو فوتبال انگلیس این فصل کمتر میبینیم. فکر میکنم این فصل فوتبال انگلیس ما 8 تا مربی اخراجی داشتیم، توی لیگ ایتالیا این تعداد خیلی کمتر بوده. نگاه میکنیم ژوزه مورینیو یه پروژه 3 ساله توی روم داره، پیولی الان 3 فصله که سرمربی میلانه، از اون طرف
سیمون اینزاگی
بعد از کنته فکر کنم فصل سومشه که داره توی
فصل دومشه
که داره توی اینتر سرمربیگری میکنه و ناپولی هم که از سال 2021 با اسپالتی داره کار میکنه. تقریبا پروژه و مسیر تیم ها مشخصه و فکر میکنم سال آینده خیلی جذابتر هم باشن این تیم ها، به خصوص ناپولی اگه بنفیکا بازی در نیاره و همه رو حداقل نفروشه.
احتمالش که وجود داره مهاجم نوکشون رو بفروشن که واقعا جایگزین کردنش
خود سخته. اوسیمن هم یه سری مصاحبه ها انجام داده که میخواد بره لیگ انگلیس و احتمالا فروش دارن، ولی کلن پروژه یه مدلیه که دل آدم رو گرم میکنه که این ناپولیه تا چند سال آینده جذابه.
خب ببین فرصت اینو دارن که مثلا 150 میلیون اوسیمن رو بفروشن و مثلا یه مهاجم 50 میلیونی جاش بگیرن. این فرصت وجود داره. خیلی مهمه که لورنتیس بتونه که درست جایگزین بکنه این ستاره ها رو، مگرنه شاید ناپولی ناپولی 2023 اتفاق باشه که دیگه مثلا سالهای بعد نبینیمشون خیلی، هرچند که حتی سال پیش هم ناپولی یکی از بهترین اسکوادای سری آ رو داشت، یعنی یکم اگر خود باوری داشتن میتونستن لیگو بگیرن، چون که میلان هم با امتیاز بالایی قهرمان سری آ نشد. ناپولی فرصت داشت که فصل قبلم عمل کرده این فصل داشته باشه و زودتر سری آ رو ببره. یه بحثی که خودت شروع کردی، عملکرد مربی ایتالیایی بود و فرصتی که مدیرا تو سری آ به مربی دادن و نتیجه شده اینه که میبینیم توی لیگ قهرمانان این فصل از 8 تا مربی که حضور دارن 4 تاشون ایتالیایی هن. اسپالتی، پیولی، اینزاگی و کارلو آنجلوتی رئال مادرید توی همه سالهایی که فوتبال ایتالیا افول پیدا کرد، اما همچنان مربی ایتالیایی با کلاس بودن، اکثرا سبک بازی خودشون رو داشتن. از اینزاگی که خب با اون 3-5-2 کاتناچی اعتقاد داشت، ادامه سبک آنتونی کونته رو پی گرفت توی اینتر میلان، 4-2-3-1 پیولی توی میلان، اون فوتبال روبه جلوی اسپالتی و آنجلوتی توی ناپولی و رئال مادرید، و میبینیم که اصلا تمایل به استخدام مربی ایتالیایی هنوزم توی باشگاه های اروپایی زیاده. مثلا کنتم خب مربی تاتنام بود، این فصل به دور حذفی هم رسیدن و مربی ایتالیایی شاید با هر سبکی که فوتبالشون رو ارائه بکنن، چه فوتبال تدافعی چه فوتبال تهاجمی، میبینیم که عملکرد دفاعیشون خیلی خوبه. توی 22 بازی حذفی این فصل که تیمای ایتالیایی حاضر بودن، تو 16 بازی کلینشیت کردن. نه ناپولی، نه میلان، نه اینتر توی چمپیونز لیگ گل نخوردن دور حذفی. یوونتوس و روم تو 4 بازیشون 3 بازی رو کلینشیت کردن و حالا لاتسیو و فیورا هم 2 بازی کلینشیت کردن و این نشون میده که عملکرد دفاعی تیمای ایتالیا چقدر خوبه تو مسابقات این فصل و جا داره که تیمای ایتالیا با اتکا به خط دفاع خوبشون بتونن که در ادامه مسابقات اروپایی هم به این سطح خوبشون ادامه بدن و بتونن نتیجه بگیرن.
آره، هر چقدر که ترکیب تیماشون تو این چند سال از حق نگذاریم حوصله سربر بوده، مثلا اوکی می‌رفتیم پلی‌استیشن بازی کنیم یه چند سال پیش، یکی از مثلا می‌خواستیم یه ارفاقی به بازیکن مقابل بکنیم میلان برمی‌داشتیم، برخلاف اون چقدر نیمکت‌های جذابی دارن، نیمکت‌های مربیگری جذابی. این سال دیدیم که آتالانتای گاسپرینیو ما دیدیم که چقدر فوق‌العاده فوتبال هجومی به نمایش می‌ذاشت. فکر می‌کنم رکورد گل زده در طول یک فصل سری آ رو شکستش همین آتالانتای گاسپرینی. آقای ساری که یه ناپولی جذاب رو ساخت و بعد به چلسی رفت، البته اونجا موفق نبود. اسپالتی، پیولی، کونته ای که با ایتالیای یورو تجربه کرد، فکر کنم اسپانیا رو حذف کرد و بعد خودش از دور رقابت‌ها کنار رفت، با چلسی به قهرمانی لیگ برتر رسید، با خود اینتر سری آ رو فتح کرد و پایه‌های اون یوونتوسی که توی سال‌های 2015 و 2017 به فینال چمپیونز لیگ رسید و گذاشت. آقای اینزاگی که الان سرمربی خود اینتر میلانه، آلگری که دوبار با یوونتوس به فینال چمپیونز لیگ رسید و تو این سالها عمل کرده کاملا قابل دفاعی داشته، و غیر از خود مربیای اسپانیایی یا مربیای ایتالیایی، جوزه مورینیو رو الان ما توی آس روم میبینیم که با دست و بال خالیش یه تیم خیلی خوب رو روانه میدان میکنه. یه آمار خیلی عجیبی که روم مورینیو داره، فکر میکنم پایین ترین ایکس جی دریافتی رو داشته بین همه تیمای 5 لیگ معتبر اروپایی.
و حالا ما یه فکتی هم هفته قبل گفتیم که روم توی سال 2020 فقط یه بازی توی خونه گل خورده، بقیه همه رو کلینشیت کرده که 4 تا از ساسولو خوردن، انگار ما چشمشون زدیم. و جز تو مربیایی که اشاره کردی، وینچنزو ایتالیانو هم هستش، مربی فیورنتینا که این فصل احتمال داره که برای فیورنتینا یه جام اروپایی بگیره. مربی با کلاسی به نظر میاد. حتی روبرتو دیزربی که الان توی برایتون مربی با کیفیتی و استعدادش مشخصه، اون هم از سریا و ساسولو مربیگریش رو شروع کرد و حالا یه سری اسم هم این وسط ها وجود داشت دیگه، مثلا دی فرانچسکو هم 2018 روم رو به نیمه نهایی لیگ قهرمانان رسوند و تعداد این مربی خوب توی فوتبال ایتالیا خیلی زیاده. یک کوچولو راجع به قرعه کشی مسابقات اروپایی هم صحبت بکنیم، حالا که ناپولی به آسه میلان خورده و اینتر به بنفیکا، اونورم که رئال و چلسی بازی دارم و بایرن با سیتی. قرعه کشی رو چجوری دیدی؟
قرعه کشیه که یکی از دوستان ما، من دیروز داشتم باهاش قرعه کشی رو نگاه میکردم، میگفتش یه طرف جدول انگار کوپا ایتالیا است، یه طرف دیگه چمپیونز لیگه. قرعه ها رو من خیلی دوست داشتم حقیقت، چون هیچ کدوم از بازی ها رو الان نمیتونم پیش بینی بکنم که کدوم تیم صعود میکنه از این بازی. هیچ کدوم از بازی رو، حتی مثلا بازی میلان ناپولی رو هم من بازی نزدیکی میبینم، همونطور تو بازی که تو لیگ داشتن فکر کنم 2-1 ناپولی بازی رو برد. البته اون طرف اوسیمن داخل بازی تو ترکیب ناپولی نبود، این طرف میلان رافائل لیاو رو در عوض نداشت. میلان اون بازی یکی دو تا تیرک هم زد تا اونجا که من یادم، یعنی بازی نزدیکی بود، اینطوری نیست که خیلی اختلاف سطح داشته باشن. یه نتایج رو نگاه بکنی، اون اختلاف 18 امتیازی رو هر کسی ببینه میگه که ناپولی به راحتی صعود میکنه، ولی بازی فکر میکنم بازی نزدیکی باشه. بازی اینتر بنفیکا هم که بنفیکا تو اپیزود قبلی صحبت کردیم که چه تیم جذابی داره این فصل، یعنی قشنگ فکر میکنم یقه اینتر رو بگیره توی این دور از چمپیونز لیگ. بازی رئال و چلسی که رئال حال و روز خوشی نداره به نظر من، و چلسی یه مقدار داره جون میگیره. چلسی خیلی خطرناکه، معمولا توی رقابت‌های حذفی تیمی که توی افته و یک بار شروع میکنه به نتیجه گرفتن تیم خیلی خطرناک‌تریه، تیمی که توی روال خوب داره کل فصل رو طی میکنه. این بازی هم غیر قابل پیش بینیه، اون یکی بازی هم که بایرن و من سیتی کامل مشخصه، بایرن فوق‌العاده است، مثلش پی اس جی پرمهره رو حذف بکنه، از اون طرف هم که یه بچه خول به اسم هالند هست. بازی همشون نزدیکه به نظر من. نظر تو چیه محمد؟
اول از هالند بگم که هفته قبل تاریخ رو یه بار دیگه نوشت به نظرم، بعد از اون 5 تا گلی که مسی سال 2012 به لورکوزن زد به نظر نمیاد کس دیگه ای بتونه که به این زودی همچین رکوردی بزنه توی دور حذف لیگ قهرمانان. ولی هالند 5 تا گل تا دقیقه 60 این حدودا زد و پپ توی مسابقه بعد بازی هم گفته بود تعویضش کردم که انگیزه داشته باشه که بازی بعدی یه 6 تا گل بزنه، و این تلاش پپ برای اینکه انگیزه هالند حفظش به عنوان یه بازیکن به قول تو بچه قول جالبه برام که سعی کنه انگیزه رو توی هالند حفظ بکنه. نظر من به نظرم بازی ناپولی میلان که بازی غلط اندازیه، شخصیت اروپایی میلان ایجاب میکنه که بهشون فرصت بدیم که این رویا پردازی رو داشته باشن که بتونن که ناپولی رو حذف کنن، و از سمتی ناپولی هم اولین بارشه که میرسه 8 تا. ولی ناپولی تیم جذابیه توی کاتگوری آژاکس 2019 و موناکوی 2017 همچین تیمای قرار میگیره و میشه انتظار داشت که تا نیمه نهایی فینال هم بیاد، و من به شخص خودم دوست دارم ناپولی به روندش ادامه بده. بازی اینتر بنفیکا فعلا شانس بنفیکا رو بالاتر میدونم با توجه به روند اخیر اینتر و فشار شدیدی که روی اینزاگی قرار داره. اینزاگی فصل خیلی سختی رو داره سپری میکنه، یه بار اوایل فصل بود که خطر اخراج رو خیلی داشت احساس میکرد، و خب با اون برد یکی جلوی بارسا و سود از دور گروهی یه بار خطر اخراج رو از خودش دور کرد، یه بار دیگه هم خب نزدیک های بازی پورتو به خاطر اون باختش به اسپتسیا، و اون بازی هایی که توی سریا نیورد جلوی سمتوریا و مونزا سر این بازی ها تحت فشار، ولی خب تو اروپا اومده بالا. ولی در این حد بگم که اینتر اگه به فرم یک ماه و نیمه پیشش برگرده که ناپولی رو تو لیگ بردن و دوبار پشتن میلان رو تو سریا و فکرم سه جبه فکرم میلان رو بردن اگه اشتباه نکنم، سوپرکاپ ایتالیا میلان رو بردن توی لیگم توی لیگ بود که میلان رو بردن، اگه مثلا اون موقع بازی کنن فکرم بتونن که بنفیکا رو حذف بکنن. بازی بایرن سیتی و فعلا شانس رو میدم به بایرن، چون که بازی برگشتن میزبانه، بازی خیلی نزدیکه، ولی خب به هر حال بازی برگشت تو آلیانز و شانس بایرن رو بیشتر میکنه، هرچند که بازی خیلی قشنگه. بایرن مونیخ از اینتر پاریس بارسا هم گل نخورده و این کارو سیتی رو سخت میکنه، و دقیقا ارلینگ هالند برای همچین بازیایی خریده شده و اگر بتونه هالند باعث صعود سیتی بشه کاملا خرید درستی بوده به نظرم. و رال چلسی که علال حساب میگیم رال، چون رال 19 سال هم است که تو یک چهارم چمپیونز لیگ حذف نشده و ما بنده آماریم و به نظرم رال میتونه که بره بالا، هرچند که چلسی پیشرفت کرده، از پیش بازنده نیست، بازی قشنگی میشه به نظرم خلاف تصورا. و این از چمپیونز لیگ. راجب لیگ اروپا هم حالا خیلی کوتاه بخوایم بگیم، به نظر روم میرسه فینال؟
خیلی دوست دارم روم این فصل توی لیگ اروپا قهرمان بشه. یه اشاره هم بکنم به حذف آرسناله، که یادم هفته پیش که بهت گفتم این آرسنال هنوز یه مقدار میلنگه، یه مقداری چی بودش، خیلی محسوس بود به نظر من.
ببین قماری که آرتتا این فصل کرده توی بازی‌های اتحادیه و حذفی، اکثرا هم به ستاره‌اش استراحت داده، حتی جلوی اسپورتینگ هم به ساکا و اودگار و پارتی از ابتدا بازی نداد، بن وایت هم حتی از ابتدا توی ترکیب آرسنال قرار نداشت، دیگه همه انرژیش رو گذاشته برای 11 بازی که توی لیگ برتر مونده که این بازی‌ها رو ببره، و اگه نتونه آرسنال لیگ ببره واقعا میشه به آرتتا خورده گرفت که توی چرا توی لیگ اروپا و یا مثلا جام حذفی بیشتر انرژی ازش، ولی اگه لیگ برتر رو بگیره همه این بهونه ها دیگه واقعا کسی نمیتونه ازش نقد کنه که چرا زود از مسابقات اروپایی کنار رفتی. و یه نکته هم بگم در تعریف از سریا، تیم چهارم پرتغال تیم اول انگلیس رو حذف کرد، یعنی اسپورتینگ اومد و آرسنال رو کنار زد. همه میگفتن که اینو میخوام با این مقایسه بکنم که توی چمپیونز لیگ همه میگفتن اینتر قراش خیلی ساده است، با پورتو خورده و پورتو رو حذف کرده، مثلا براگا تیم سوم پرتغال بود ولی به فیورنتینا تیم 11 ایتالیا باخت. این ارزش تیم‌های ایتالیایی نشون میده که پیشرفت کردن. و الان دیگه مورینیو به نظرم توی لیگ اروپا بیشتر میتونه رویا پردازی بکنه، تکرار فینال لیگ کنفرانس براشون رخ داده و باید با فاینورد بازی بکنن، تو نیمه نهایی هم قرار نیست با یووه منچستر بازی بکنن و این فرصت رو قرار میده که روم بتونه که به فینال برسه. و راجع به منچستر هم یه نکته بگم، منچستر توی سالهای اخیر جلوی تیمای اسپانی دائم مشکل داشتن، یعنی از بازی 2018 تا 2022 دائم جلوی تیمای اسپانی حذف شدن، 2018 جلوی سویا حذف شدن، 19 جلوی بارسا، 2020 توی لیگ اروپا نیمه نهایی به سویا باختن، 2021 فینال لیگ اروپا به ویارال باختن، 2022 هم که یکشتون جلو اتلتیکو هست شدن و امسال قشنگ این تلسمه رو شکستن گروهی، خب جلو سوسیداد یه برد یه باخت، توی حذفی هم خب بارسا و بتیس رو حذف کردن و وقتشه که انتقام دوتا شکست، دوتا حذف پیاپیشون جلوی سویا رو هم بگیرن. به نظر حالا وقتشه که یونایتد این کارا رو انجام بده. و یوون اسپورتینگ هم به نظرم بازی قشنگی میشه. راجع به لیگ کنفرانس هم یه تک نکته هستش که خب فیورنتینا و وستهم رفتن دوبر جدول و جالب میشه دیگه تیم 18ام، تیم 17ام انگلیس وستهم بیاد و قهرمان لیگ کنفرانس بشه. دوئل تیم‌های ایتالیا انگلیسی توی هر سه جام اروپایی امسال به نظرم قشنگ میشه.
محمد تو این سه تا تورنمنت خودت دوست داری کدوم تیم قهرمان بشه؟
من دوست دارم مثل 1990 سگانه ایتالیایی داشته باشیم دیگه، ناپولی و روم، اونور فیورنتینا هم لیگ کنفرانس، اینجوری به نظرم قشنگتر میشه. از یه زاویه منطقی هم دوست دارم یوونتوس لیگ اروپا رو بگیره که تو چمپیونز لیگ ببینیمش. تو چی؟
خودم دوست دارم فینال رئال میلان باشه. توی لیگ اروپا دوست دارم که روم قهرمان بشه. توی لیگ کنفرانس منم دوست دارم فیورنتینا قهرمان بشه.
بسیار عالی. ازت تشکر میکنم مشتبه که مثل هفته پیش اومدی و با هم دیگه صحبت کردیم. منتظر شنیدن پیشنهادها و انتقادات شما عزیزانم هستیم. قطعا انتقادهای شما کمک میکنه ما رو که بتونیم اپیزودهای بهتری رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. مشتبه اگر خدافظی هستش.
خیلی ممنونم، امیدوارم که لذت ببرن از این یک ساعتی که پای این اپیزود وقت میذارن. خیلی ممنونم که من دعوت کردی کنارت باشم.
خواهش میکنم و ممنون از شما شنوندگان عزیز که اپیزود ما رو گوش دادیم و ممنون از سایت طرفداری که اپیزودهای ما رو توی سایت خودشون منتشر میکنن. ما سعی میکنیم که از این بعد توی پادگیرها هم پادکست هامون رو منتشر بکنیم که به حال توی بسترهای بیشتر و بهتری در خدمت شما عزیزان باشیم. تا اپیزود بعدیمون که دیگه توی سال آینده خواهد بود، خدا یار و نگهدار. شب شما بخیر.